حوزه مردم شناسی هستند. در ایران هم بسیارند مستندسازانی که تلاش میکنند با ساخت فیلم های حوزه مردم شناسی و ایران شناسی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و ادبی سرزمینمون رو معرفی کنند. آقای پیمان زندی مستندسازی هستند که سالها در این حوزه فیلم میسازند و موفق به دریافت جوایز مختلف جهانی برای آثارشون شدند. ایشون در این گفتگو از تجربه های ساخت فیلم های حوزه مردم شناسی میگن.
سلام خدمت شنوندگان خوبتون. من تقریبا 17 ساله که تو حوزه مستند هم تهیه کنندگی رو انجام میدم، هم کارگردانی پروژه های بیشتر ایران شناسی.
و چرا حوزه ایران شناسی و مردم شناسی رو انتخاب کردید برای سوژه فیلم های خودتون؟
انقدر که کشور ما پر از پتانسیل هست توی حوزه مردم شناسی، هم بحث گردشگری و فرهنگ در واقع متنوعی که تو این کشور هست، به نظر من خیلی جذاب از برای حالا من و بقیه دوستان که تو این حوزه کار کنن که به هر حال تو این زمینه قدم بردارن.
شما فیلم ساختید که خیلی مورد توجه قرار گرفت با عنوان بازارهای ایرانی. در این مستند شما به چه بازارهای سر زدید از سرزمینمون و چه مواردی گفته شده؟
ما تقریبا یه چیز حدودش 2 سال درگیر این پروژه بودیم. من قبل از تولیدش 6 ماهی تحقیق و بررسی و نگارش کار انجام دادم. یه بخشش میدانی بود که تمام این بازارهای ایران رو از بازارهای یک روزه شمال و جای مختلف رفتم، مردم رو دیدم، باشون گپ زدم و بعد وارد بازارهای ثابت شدم توی شهرهای مختلف. خیلی هم وسیع و جای کار داره و به هر حال از جاذبه‌هایی هستش که اگر خوب شناخته بشه، فقط توی ظاهر نمونه، میتونه برای مخاطب خیلی خیلی جذاب باشه.
آنچه که فکر میکنید که حالا در حوزه فیلم های مردم شناسی مقدار مغفول مانده است، مستندسازهای ما میتونن راجع به چه موضوعاتی در این زمینه کار بکنن؟ همشون برای ما بیشتر راجع بهش بگید.
بیشمار هست. یکی بحث خود آیین های مردم که شما در هر استان شهر به شهرم که میرین میبینید که این آیین ها متفاوت میشه. بحث حتی زبانشون میتونه تاثیر بذاره، میتونه بحث غذاها باشه، سبک های مختلفی که حالا تو دنیا هست، ما اولین هاش بودیم توی بحث غذا، بحث پوشاکمون، بحث بافته هامون، اینا همه جای کار زیاد داره.
همیشه من این سوال رو از مستندساز ها مطرح میکنم راجع به آنچه که دغدغه خاطر یک مستندساز برای ساخت یک فیلم مستنده. حالا شما تخصصی تر به واسطه فعالیتتون در حوزه فیلم های مردم شناسی برای ما راجع به این موضوع صحبت بفرمایید.
یک چیزی که واقعا همیشه من دغدغم هست و دوست دارم که این اتفاق بیفته این هستش که ما به خاطر پتانسیل های زیادی که تو این کشور تو حوزه توریسم و گردشگری داریم و میشود بسیار بسیار تو این زمینه در واقع درآمدزایی کرد، چه بحث حالا ورود تورهای خارجی، چه بحث خود گردشگران که در داخل هستن، اینها اگر که یک برنامه‌ریزی و یک مدیریت خوب بشه و توی نقاط مختلف، اما با یک خلاقیت، با یک نگرش جدید، میشه از اون فضا میشه در واقع این رو به بهترین شکل استفاده کرد و گردشگران رو به اونجا در واقع آورد و تمام اینا میتونه دست به دست هم بده که ما این کشور رو به بهترین شکل و زیباترین شکل و صورت اینو معرفی بکنیم.
جناب آقای پیمان زندی مستندساز، از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتین و راجع به مستندهای صحبت کردیم که در حوزه مردم شناسی ساخته میشن.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که بتونیم واقعا دست به دست هم بدیم و فرهنگ ایران رو چه در داخل چه در خارج از کشور به بهترین شکل معرفی بکنیم.
بله، تا از مستند دور نشدیم، یادآوری بکنم اون مستند جاودانه باد صبا،
بله،
از آلبرت لاموریس که جونش رو داد بر سر ساخت این مستند، در نهایت برای تکمیلش نماهای هوایی.
درست.
حالا بد نیست علاقمندان برای اینکه زیبایی های ایران رو یک جا و از نماهای مختلف ببینند، سراسر ایران این اثر رو تماشا کنند. باد صبا یک مستند جاودانه است. اما قبل از ادامه، آقای رستگار عزیز سلام، که این سلام بر شما، گفتین که من تمایل دارم برای اشاعه فرهنگ و ادب پارسی به صورت هفتگی و ماهیانه تعدادی کتاب بستگی به خواسته علاقمندان داره به عنوان هدیه تقدیم بکنم و به نشانی رادیو بفرستم تا برای افراد در اختیار افراد و برگزیده ها قرار بگیره و از برنامه کافه هنر خواستن که این کار رو انجام بده. خیلی ممنونم آقای دکتر رسکار، اون دو نسخه کتاب سووشون شما هم که عرض کردم رسید و یکی از این دو نسخه رو ما به عنوان یک حرکت نمادین ارسال کردیم برای یک کتابخانه روستایی در استان سیستان و بلوچستان، برای اینکه بگوییم چقدر هنوز راه نرفته داریم. اما این پیشنهاد شما بی‌نظیره، برای اینکه آقای رسکار از این جهت کارشون خیلی ارزشمنده که یک حرکت خودجوشه، نه ما گفتیم نه کسی خواسته، خودشون پیشنهاد دادن، خودشون کتاب فرستادن، ما هم اهدا کردیم. اما ما یه دوره‌ای درخواست داده بودیم، فراخوان دادیم از رادیو ایران، 40 کتابخانه 40 روستا. درسته. چقدر مردم استقبال کردن از همه جای دنیا، پیر مرد پیر زن بلند می شدن می آمدن ساختمون شهدای رادیو و باقی گودرزی مثلا از خاطرات که صحبت می کردن که این تعداد کتاب ما تهیه کردن برای اهدا به کتاب ها. می خواستیم 40 کتابخانه روستایی را اندازی بکنیم. خدا رو شکر این حرکت با همت مردم و نهادهای فرهنگی البته از طرف رادیو ایران شکل گرفت. حالا ولی این بدون فراخانه، هر کدام از دوستان تمایل داشته باشن میتونن و ما از این رهگذر حالا در قالب مسابقه یا طرح سوالات یا به شکل‌های مختلف میتونیم این کارو بکنیم. مثلا فرض بکنید سووشون در سیستان و بلوچستان خونده بشه، مردم سفر میکنن به شیراز زیبا، یعنی که از رهگذر ادبیات میتونیم با هم پیوندها رو محکم‌تر بکنیم. خب
من در تکمله اون بحث قبلیمون میخوام بگم که یک پژوهشی توسط هوش رقابتی گردشگری در سال 2012 انجام شده بود، 8 سال پیش تقریبا. 40 میلیون نفر یعنی اندازه نصف ایران مقصد گردشگری و مسافرتشون رو جایی انتخاب کرده بودن که در فیلم ها دیده بودن. خیلی عدد قابل توجهیه. ببینید ما آثاری ساختیم که تو کشورهای منطقه بازخورد داشته، مثل مختارنامه، مثل یوسف پیامبر. بله. و واقعا همون مردم عراق که مختارنامه رو پذیرفتن برای زیارت امام رضا میان ایران. میشه اینو گنجود در این که حالا بیان مثلا یک سری از لوکیشن های مختارنامه رو ببینن، یا نه گردشگر خارجی رو به کناری بگذاریم، گردشگر داخلی. ما آثار خوبی داریم میبینیم تو تلویزیون، مثل مستند ایرانگرد برای حالا رده سنی بزرگسال، یا مستند دورت بگردم ایران که از شبکه پویا 2 سریش پخش شد. خیلی جالبه، میره برای بچه‌ها جاهای مختلف ایران رو نشان میده و با آداب و رسوم اونها آشنا میشه. خوب این بچه وقتی بزرگتر میشه در زمینه ناخودآگاهش مونده که ایران جاهای مختلف زیبایی داره و حتی ممکنه با دیدن اون از پدر مادرش بخواد که برن این جاها رو ببینن، جاهای مختلفی رو مسافرت برن. ما بیشتر باید توجه کنیم به نشان دادن ایرانمون و زیبایی‌های ایرانمون در آثار مختلف، چه در طراحی دکوپاژ و میزانسن فیلم‌هایی که با هر موضوع مختلفی هست و چه در مستندهایی که در این زمینه میتونیم بسازیم. میگم آمارها نشون میده که کشورهای دیگه به این موفقیت‌ها رسیدن.
احترام به انسان بذاریم می‌خورده. الان یکی از دوستان که علی عبداللهی یه فرصتی بعد از برنامه من در دل می‌کرد، میگفت پسرم الان مثلا یاد گرفته به سلامتی جمع. چی؟
بله.
چی یاد دادیم به بچه هامون؟
بله.
از راه این شبکه نمایش خانگی این چیزا رو یاد دادیم، لات بازی رو داریم. بله. یاد میدیم، عرق خوری رو داریم یاد میدیم، مواد مخدر رو داریم یاد میدیم. میگه ما کلی تلاش کردیم تا 15 سالگی بچه رو محفوظ نگه داریم که حرفای بد و زشت یاد نگیره. این فیلم های سینمایی، این مجموعه های شبکه نمایش خانگی شده معلم بی تربیت. بله. کردن بچه های ما متاسفانه. همشون نه، ولی بالاخره اینم یه در دلی بود گفتم مطرح بکنم. خیلی متشکرم از شما آقای علی ترابی.
سلامت
در حد خداحافظی.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم امروز در خدمتتون بودم، با افتخار بود.
متشکرم. اون کلام ابتدای برنامه که خواندم برای شما بخشی فراز کوتاهی از رمان بیگانه اثر آلبر کامو بود که تقدیم شما کردم. خیلی متشکرم از همه دوستان همکارانم و از شما آقای ترابی، از همه شما که پیامک فرستادین، سپاسگزارم. یک به یک با حوصله خواهیم خواند و پیشنهادهای شما رو حتما بهش عمل خواهیم کرد. در فضای مجازی کافه هنر 90 ما رو دنبال بفرمایید و پیگیری بکنید و نقد بکنید و پیشنهاد بدید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره
آبی. با قلم خاطره ها اول دفتر نام تو را می نویسم که آرامش بخش دل هاست. پس به نام خدا و سلام. دریا و دشت و چشمه و صحرا و جویبار، هر یک نشانه ای ز صفای محیط زیست. عطر گل و ترانه بلبل و نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. ممنون که با این برنامه همراه هستید. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم سیاره آبی رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. دوروبر ما هستند افرادی که برای حفظ محیط زیست تلاش ویژه می کنند. همین ابتدای برنامه بشنویم حکایتی متفاوت رو درباره این علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت.
این صدایی که شنیدین صدای پرنده است که از اواسط بهمن ماه میهمان بهاری استان قزوینه. پرنده زردفری سرسیاه که با ظاهری کوچک و خوشرنگ و آوازی دلنشین یکی از موهبت‌های طبیعی نیمه اول سال در استان‌های مرکزی است. مهندس سیاوش رضازاده مدیر کل بخش حیات وحش اداره محیط زیست استان قزوین در مورد این گونه پرنده مهاجر بیشتر توضیح می‌دهند.
عرض کنم خدمت شما که این پرنده هم در واقع مثل خیلی از پرنده های دیگه از جزء پرنده های مهاجر هست. در واقع تو نیمه اول سال تو استانهای مرکزی از جمله استان قزوین دیده میشه. پرنده خیلی بسیار بزرگی هم نیست، اندازه همین در واقع گنجشک خانگیه، با رنگ بدن زرد و در واقع علامت مشخصه سرش سیاه که به نام زردپری سرسیار معروف هست، از خانواده گنجشک سانان هست. چون زردپره ها در واقع انواع مختلفی دارن، با توجه به سرسیاش میگن زردپری سرسیار. در خصوص اینکه چه جاهایی هست، در اکثر مناطق استان هست، خارج از در واقع مناطق شهری تو مناطق و در واقع مناطق کوپایی حتی کوهستانی هم دیده میشه. اینکه در واقع دیدنش برای همه مقدور هست یا نه، گاهن در کنار جاده ها روی بوته ها نشسته دیده میشه. دیدنش راحت هست، منتها در خارج از شهر در مراتع و در کوهستان ها در واقع دیده میشه.
تا چه ماهی هستن در استان قزوین؟ بعد به کجا میرن؟
در واقع با شروع فصل مهاجرت پرنده ها هم بد نیست در واقع شنوندگان ما بدونن. در واقع دو تا فصل مهاجرت ما داریم. یه دونه زمانیه که پرنده ها از مناطق سرد سیر میخوان مهاجرت کنن به مناطق گرم سیر که ما اینو در اوایل مهر ماه داریم. شامل این پرنده نیست، شاید اینم هست و در واقع این اقدام صورت میگیره و میرن در جای مناطق دیگه. ولی فصل مهاجرت بعدی که معمولا بعضی از پرنده ها حتی داخل ایران ممکنه مهاجرت صورت بگیره، خارج از کشورم نباشه، ممکن از یه مناطق دیگری بیان به مناطق مستعد و خوشاب هوایی مثل استان قزوین، مناطق کوهستانی برای زادآوری، که همین در واقع 6 ماه اول سال هست. بازم با سر شدن هوا استان رو ترک میکنم که این پرنده هم از جمله همون پرنده هست. از الان تقریبا دیده میشه تا پایان شهریور، حتی اواسط مهر ماه هم دیده میشه، بعد دیگه نمیبینیم این پرنده رو.
مواردی هست که بخواید پیشنهاد بدید که مردم رعایت بکنن برای اینکه حالا زیستگاه این پرنده ها خدای نکرده دچار آسیبی نشه؟
به طور کلی میتونیم در واقع این توصیه به همه افرادی هست که چه هم از در واقع گردشگران، چه اونایی که برای استفاده از طبیعت استفاده های خاص میرن، مثلا میرن گیاهان دارویی جمع کنن، گیاهان کوهی جمع کنن، یا برای گشت و گذار میرن تو طبیعت، حتی امکان سعی کنن به لونه این پرنده ها نزدیک نشن. حتی اگر برای دیدنش شده و متوجه میشن پرنده اونجاست، برای دیدن لونه، تخماش یا حتی جوجه هاشون، بعضی از پرنده ها این خصلت رو دارن که وقتی ببینن جاشون شناسایی شده یا به لونه شون و حریمشون نزدیک میشی، دیگه ترک میکنن آشیانه رو. این ممکنه در واقع اگر تخمی هست، تخم جوجداری هست یا جوجه هایی که حتی متولد شدن هست، دیگه مادر پیششون نیاد و اینا تلف بشن. خواهش من از استفاده کننده های از طبیعت به طور کلی این هست که هوای این حیوانات رو داشته باشن، چون این حیوانات علاوه بر این اثرات زیباشناختی که دارن و ما میبینیم از آوازشون لذت میبریم، گاهن ارزش‌های اکولوژیکی بالایی دارن. یک پرنده ممکنه شاید ما ندونیم، ولی با کنترل حشرات خیلی به محصولات کشاورزی و باقی ما کمک بکنه.
صدای این پرنده هم چطور میشه شناسایی؟
در همه پرنده ها ما دو تا پرنده پیدا نمی کنیم و در واقع اینا هم از عجایب و شگفتی های خلقت هست. دو تا پرنده پیدا نمی کنیم که صدای شبیه به هم داشته باشن، شاید نزدیک به هم باشن، ولی هر پرنده ای تو طبیعت صدای خاص خودش رو داره. صدای این پرنده هم در واقع خوب و دلنشین هست.
سپاسگزارم جناب مهندس رضازاده.
سلامت باشین.
آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی های محیط زیست شما رو درباره پدیده های زیست محیطی آگاه تر می کنه. به اتفاق این بخش رو بشنویم.
دانستنی های محیط زیست.
تعهد 23 شهر و منطقه در جهان به کاهش تولید زباله. 23 شهر و منطقه در جهان که در برگیرنده 150 میلیون نفر است، متحد شدند تا سال 2030 آلودگی ناشی از تولید زباله را به طور چشمگیری کاهش بدهند. جدیترین اثرهای تغییر اقلیم در ایران. تغییرات اقلیمی آسیب‌هایی را در حوزه‌های مختلف، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی کشورها، به همراه خواهد داشت. بر اساس نتایج شبیه‌سازی انجام شده، ایران از جمله کشورهایی که طی دهه آتی با افزایش دما، کاهش میزان بارش، کاهش روزهای یخبندان، افزایش روزهای داغ و غیره مواجه خواهد شد. بدترین آلایندگی موجود در اقیانوس‌ها چیست؟ در حالی که فعالان محیط زیستی در تلاش برای مقابله با زباله‌های پلاستیکی هستند، بیشترین آلودگی‌های اقیانوسی حاصل از زندگی شهری ته‌سیگار اعلام شده. بسیار واضحه که فیلتر سیگارها هیچ مزایای بهداشتی نداشته و تنها یک ابزار بازاریابی بوده که استعمال سیگار رو تسهیل میکنه، اما این خود یک آلاینده عمده در کنار زباله های پلاستیکی محسوب میشه.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به خوندن کتابی پر از جاذبه. کتابی که ورق به ورقش انسان رو با طبیعت آشتی میده. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شماییم. این روزها خیلی از افراد حیات مستقل ندارن و آپارتمان نشین هستن. خب چاره ای نداریم جز اینکه به پرورش گل و گیاه در فضای آپارتمان بسنده کنیم. این موضوع علاوه بر زیبا کردن محیط زندگیمون و منزلمون و آپارتمانمون تو روحیه افراد خانواده هم تأثیر بسزایی میگذاره. ما در بخش گلدون برنامه هر بار یکی از گلهای آپارتمانی رو به شما معرفی میکنیم. به اتفاق این بخش رو بشنویم.
به نام خدای مهربان، سلام، مهرداد میرزایی هستم. امروز میخوام گیاه آپارتمانی پدیلانتوس رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداری این گیاه زیبا رو مفید و مختصر براتون توضیح بدم. یه گیاه زیبای آپارتمانی به نام پدیلانتوس جزء گیاهانی هستش که میشه گفتش که از لحاظ سختی و آسونی نگهداری متوسط هست، ولی با کمی توجه میتونید خیلی راحت ازش نگهداری بکنید و از زیبایی این گیاه لذت ببرید. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم. میتونید در فصل‌های بهار، تابستون و تا اواسط پاییز هم در منزل و هم در محیط باز مثل بالکنتون، مثل حیاتتون این گیاه رو نگهداری بکنید، ولی صرفاً گیاه آپارتمانیه. در این فصل‌هایی که خدمتتون عرض کردم هم میشه این گیاه رو بیرون نگهداری کرد، ولی در چه شرایطی؟ این گیاه احتیاج به نور غیر مستقیم داره، نوری که خیلی سوزاننده نباشه، مخصوصاً در فصل تابستان. اگر خب نور سر صبح باشه یا غروب مشکلی نداره، ولی خب شدت نور اگه زیاد باشه باعث میشه که برگ‌های این گیاه بسوزه. سبز داره و ابلق. سبزاش با نور کمتر سازگارن، ولی ابلقش برای اینکه اون رنگامیزی روی برگ‌ها حفظ بشه حتما باید نور خوب و ملایم بهش تابیده بشه. در مورد آبیاری این گیاه، زمانی باید گیاه را آبیاری بکنید که سطح روی خاک خشک شده باشه. آبیاری زیاد این گیاه باعث پوسیدگی ریشه ها و ساقه هاش میشه. نسبت به آبیاری باید مواظب باشید، سعی بکنید با گیاهانتون ارتباط برقرار بکنید تا نیاز آبی، نیاز نوری و نیاز تغذیه از لحاظ کود شیمیایی رو خودتون در ظاهر گیاهتون متوجه میشید و میتونید نیازش رو برطرف بکنید. اگر بخوام زمانی براتون توضیح بدم، تابستون ها هفته ای دو بار در فصل پاییز 6 روز یک بار و زمستون 8 روز یک بار آبیاری برای این گیاه کافیه. اگر نور خوب به گیاه تابیده بشه، ترکیب رنگی صورتی و ارغوانی رو روی برگ‌هاش میتونید ببینید که حتی زیبایی گیاه رو دوچندان میکنه، گیاه تغییر رنگ میده. و در فصل زمستان اگر جاش سرد باشه، گیاه تقریبا میشه گفتش که به رنگ قرمز تغییر رنگ میده که این علامت خطر هست برای گیاه. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 15 تا 22 درجه دمای ایدئالی هست. این گیاه بین این دما رو و تقریبا میشه گفتش خنکی رو بیشتر دوست داره، اما نه خنکی به معنای سرمای زمستون رو. به سرمای زمستون خیلی حساسه. دما اگر از 12 پایین تر بیاد دچار قارچ ها و سفیدک ها و به نوعی شپشک آردالود میشه و حیاتش به خطر میفته. این نکته رو باید مواظبش باشید. در آبیاریش دقت بکنید. آبیاری کم باعث تشنگی، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی این گیاه میشه که خدمتتون عرض کردم چگونه آبیاری بکنید. در مورد تغذیه این گیاه، در فصل بهار و تابستون از کودهای محلول در آب هر دو هفته یک بار استفاده بکنید. در فصل پاییز سعی بکنید برای این گیاه از کود مخصوص کاکتوس استفاده بکنید تا مواد مغذی مورد نیازش تامین بشه. و اما خاکش، ترکیب خاک کاکتوس و خاک کوکوپیت میتونه یک بستر مناسب برای این گیاه باشه. خاک این گیاه نباید خیلی سفت باشه، باید جاذب خوبی داشته باشه که هم بتونه آب رو به راحتی رد بکنه و اما خاک سبک باعث میشه ریشه گیاه درون گلدون نفس بکشه، رشد خودش رو داشته باشه. آبیاری که میکنید آب راحت از انتهای گلدون خارج بشه، باعث پوسیدگی ریشه‌ها و ساقه ها نشه. گیاهی هستش بسیار مقاوم، از لحاظ قیمت هم قیمت مناسبی داره در گل فروشی ها. میتونید خیلی راحت تهیه بکنید، نگهداری بکنید. مواظب طبیعت باشید، مواظب زیبایی هایی که خداوند برای ما آفریده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و اما مطلبی درباره اقیانوس ها بشنوید. 70% از اکسیژن مورد نیاز ما از اقیانوس ها تأمین میشه. 70% گونه های گیاهی در اقیانوس ها هستند. 40% اقیانوس ها به شدت با تهدید صید بی‌رویه گونه های دریایی روبرو شدند. علاوه بر صید بی‌رویه گونه های دریایی، اقیانوس ها رو عوامل مخربی از جمله آلودگی، تخریب زیستگاه های ساحلی و تغییرات اقلیمی تهدید می کنه. این تهدیدات اثر منفی بر روی زندگی میلیون ها انسانی داره که معیشتشون وابسته به زیست بوم اقیانوس هاست. شاید با خودتون بگید که ما در کشورمون اقیانوس نداریم، ولی باید بدونیم که راه ارتباط آبی متصل به اقیانوس داریم. در نتیجه زیست بوم اقیانوس برای ما هم مهمه. گاهی وارد طبیعت شو و بگذار که نسیمی خنک و زیبا چهره تو را نوازش کند. اگر کمی با خود بیاندیشی میبینی که تمام زیبایی های زندگی در همین است. همین که گاهی اوقات وارد طبیعت شوی و از زیبایی هایش لذت ببری. همین که بگذاری نسیم خنک صورتت را نوازش کند. این خود ثروت بزرگی است. ثروت ها همین هاست که گاهی نادیده گرفته می شوند. تا سیاره آبی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.